بسم الله الرحمن الرحيم. این مقداری اون ارائه شده شد دیروز رو ما تکرار کنیم و البته یه اضافاتی. این عبارت رو من میخونم از خود مکاسب، چون محشه میراد کردن به شیخ و این ملاحظه کنید دفاع ما درست بیانه. اگر به آیه لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل بود، بعد می فرمند و یمکن التمسک الا بالجملة المستثنی منها، ای سیدنا اکل المال ان نقله ان نقله عن مالکه بغیر الى المالک اکل و تشبه بالباطل اخرى. نه بعد اذن المالک الحقیقی و الشارع و حکم بالتسلط و فسخ المعامله من دون رجع المالک یخرج عن البطلان. و لذا قال اکل المال من الثمره المنظورها اکل بالباطل نونا اذن المالک الحقیقی. این مطلب سبباً به احتمالی موضوع را باطل اکل و تصرف عرفی باطل قرار داده که مرحوم سید در آشنمونم همین اختیار کرده. بعد در شعر داره که بعد حضر مالک الحقیقی اما فصل ما مالک یخرجان البطلان. این کلمه یخرجان البطلان ممکنه الفلام عهد باشه، اشاره باشه همین بطلانی که قبلا گفتیم که بطلان عرفیه. این یه احتمال. یه احتمال دیگه اینه که نه، اشاره به اون معهود نیست، یعنی به بطلان واقعی نه بطلان عرفی. چون بین بطلان عرفی و بطلان واقعی خوب تفاوت هست. ممکنه عرفی چیز رو باطل بدونه و بیجا بدونه ولی شرع رو بیجا ندونه. هر دو احتمال در کار هست. اگر ما زی را بطلان واقعی قرار دادیم معناش عبارت از این میشه و موضوع قبلی هم همون بطلان عرفی قرار دادیم معناش این میشه که اونی که انشاء حکم روی او رفته لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل که انشاء تحریمه روی او رفته روی باطل عرفی رفته، ولی اونی که اراده حقیقی روش هست و اراده جدی روی او هست عبارت از اونیست که شاره هم اذن نداده باشه. الا اگر شاره اذن داد این حقیقتا چیز نیست، باطل نیست. اون وقت چون ما قانونش عبارت از اینه که در تمسک به عموم اراده جدی منشأ نیست، همون اراده استعمالی و اراده انشائی همون منشأه. کل عالمه یجب اکرامه. بعدم تخصیص میزنن یه عده‌ای رو خارج، پساق رو فرش کنید خارج میکنن. این نه اینکه از کلمه کل عالمه یجب اکرامه از اول عادل اراده شده، غیر فاسق اراده شده و خروج پساق خروج تخصصی است. نه، از اول انشاء حکمی که شده روی عموم شده و اون که واقعا اراده حقیقی داره روی خصوص اونی که فاسق نیست روی اون واقع شده. این تفاوت بین منشأ و اراده حقیقی نتیجهش عبارت از اینه که ما هر جایی که یقین داشتیم به خلاف تخالف بین اینا خارج میشه و حکمی نداره، اما اگر مشکوک شد یا به عنوان کاشف که اماره و اماریت یا به عنوانی که اصلیش از اصول برای نظم امور ما باید عقص کنیم به اون معنای منشه همون که استعمال شده. زید به وسیله دلیل خارج شده ولی امر نمیدانیم خارج شده یا نه، عقص میکنیم اکرم العلماء چون منشه همه زید و امر همه رو میگرفت. اما اگر بگیم که منشأ هم مطابق با همونی که اراده جدی داره شبهه مصداقی میشه برای اینکه ما نمیدونیم امر خارج شده یا نه، پس نمیدونم اکرم العلماء این مورد رو گرفته یا نگرفته. اینجور رو هیچ کس اینجور مش نمی کنه یار. پس شیعه بنا به این احتمال که زید راجع به خروج از باطل حقیقی رو نظر داره، شدر حکم را روی باطل انشایی برده، این روی قانون تمسک به عام که میشه خواسته شرک تمسک کنه و حکم کنه به معاطات، چون اون باطل انشایی که عبارت از همون باطل عرفی است معاطات را شامله، چیز را فسخ معاطات را شامله، بنابراین روی قانون اولایی ما باید عقص کنیم مطابق این انشایی وقتی که شک کنیم در این که اراده جدی هست کنن. اینجا منتها یه شبهه میاد و این است که ما خب اراده جدی رفته روی باطل عرفی که اذنی از ناحیه شارع داده نشده باشه، صورتی که اذن داده شارع تخصیصاً خارج شده است این حکمی رو که انشای عام شده. خب اذن شارع این اجمال مفهومی داره، اجمال که نداره، اذن یه معنای روشنه، مثل فسق نیست که ما ندانیم آیا مرتکب این کباری یا مرتکب این صغایر، اذن اجازه نه مفهومیش عرفی بشر تصرفی در این نکرده. پس ما شبهه مصداقیه میشه برای عام مخصص عام ما این است که همه باطلهای عرفی ممنوعه، استثناء شده مگر مورد اذن شرعی. اذن شرعی کجا هست کجا نیست دوران ما بین اقل اکثر میشه در شبه مصداقی، و در شبه مصداقی اگر دوران ما بین اقل اکثر شد خب خیلی ها گفتن ما نمیتونیم تمسک کنیم با این را. خب حالا این هم همون مطلب ما اینجا بگیم چون شبهه خروج مورد اجم ایشون به عنوانش شبه مصداقی مخصصه و نمیشه تمسک کرد با هم درش، یا نه میشه تمسک کرد ولو در شبه مصداقی هم فل جمله باید بشیم نشه تمسک بشه با هم. به دو بیان میشه تمسک کرد با هم، یکی همونیه که قبلا عرض کردم که مرحوم آقای کنساری می‌فرماید که شبهه مصداقی اگر شبهه مصداقی موضوعی باشه اون موقع تمسک به عام نمیشه کرد، چون اون وظیفه شارع نیست تعیین کنه مصادیق را کنه ما تحت این هستن تحت اراده جدی من هست نیست، این وظیفه نداره یکی بخواد تعیین کنه. اما اگر شبهه مصداقیه حکمی باشه یکی که فساق مرتکب گفتن گناهکارا از تحت اکنون العلماء خارج شده اینا خوب گناهکار از نظر مصداق آیا ریشتراشی گناه هست یا نه؟ این درست شبه مصداقی مخصص مفهومی نیست که در مفهومش انسان گیر کرده باشه ولی شبه مصداقی حکمیه که وظیفه شارعه براش تعیین کنه که چیا گناهکارن چون اگر بیان نکرد ما عقص میکنیم به همون کلی قبلی مطابق اراده استعمالی اراده انشایی ما عقص میکنیم به عمومش اینجا چه چیزی با آیا معاتات مورد اذن شارع هست یا نه؟ اذن شارع بودن شبهه مصداقیه حکمی است خود شارع باید بیان کنه که مورد اذن من هست یا نه؟ بله اون مصادیق خارجی رو اون لازم نیست ولی معاتات که چیز کلی مسئله است خوب باید تعیین کنه لفظ معتبر در لزوم یا لفظ معتبر نیست این شارع باید بیان کنه از شبهه مصداقیه حکمی است میتونه تمثل کنه این یک وجه دیگه وجهی است که مرحوم آخوند دارن در کفایه او این است که تمثل آن در شبهه مصداقی اگر شبهه مصداقی به حکم عقل خارج شده باشه شیعی نه به دلیل نقلی به حکم عقل خارج شده باشه اون موقع هر جا ما اگر شک کردیم به خود اون عام میتونه تمسک کنیم شما مثلا خیلی عمومات هست به حکم عقل موردی که مصلحت در عمل کردن به اون عام علی نحو العموم نیست به حکم عقل خارجه که بعض جا اگر میگن علما رو احترام کنید به حکم عقل موردی رو که روشن و بدیهی است که این ضرر داره به مثلا به اون هدف مولا عقل میگه که مولا نمیتونه همچون اراده داشته باشه مرحوم آخوند اینجا میفرماید ما اگر شک کنیم که این فرد بر اینی که عقل حکم میکنه که نمیتونه اراده داشته باشه اینجا موردی است که عقل حکم میکنه یا نیست اینجا میگن آیا مصلحت داره یا مصلحت نداره ما به افوق العقود میگیم در مشکوک شما باید حکم بکنید به ریشتراش بودن و الا تمام عمومات یک مخصص عقلی اینجوری داره هیچ عامی نیست همه عامها ما میدونیم که چون احکام شارع دائرمدار مسائل مفاسده بعضی از افرادش در خلاف مصلحت میشه و اون خارج میشه شما بگید همه جا پس هیچ عامی رو نمیشه تمسک کنیم چون همه جا مخصص منفصل عقلی که مردد با شما بین اول و اکثر داره اینا مرحوم آخون میگن میشه تمسک کرد اینجا همینه به حکم عقل جایی که اجازه داده مالک ملوک اجازه داده این باطل نیست بنابراین میتونیم ما تمسک کنیم به آن این عرضیست که بنابراین که مراد از اون عبارت اول عبارت از مالک بطلان عرفی باشه و زیلی که میگه یخرج و با اذن مالک خارج میشه اون عبارت از بطلان حقیقی و واقعی باشه که اون وقت قانون عام و خاص رو با همین بیان تطبیق میشه ولی اگر گفتیم که زیل هم الف و لامش اشاره به همون صدره یعنی خود عرف هم اگر مالک حقیقی اجازه بده باطل نمیدونه نه اینکه عرف باطل میدونه شرع تخطئه کرده عرف هم باطل نمیدونه بر فرض اینکه مالک حقیقی این را اجازه بده اون وقت این شبهه یه خود قوی میشه پس موضوع ما عبارت از درست باطل عرفی است یعنی باطل عرفی که انشاءال اون رفته مشکوک میشه نسبت به موردی که شک هست که آیا اذن مول در معاتاس شارع اجازه داده یا نداده، در نتیجه شک هست این باطل عرفی هست و باطل عرفی نیست. اینجا تمسک وام در شروع مستقی خود عامه، بنابراین که اون زیل هم راجع باشه به همون صدر راجع به باطل عرفی باشه. این هم دیروز عرض کردیم، جوابش این است که این معنای ارتکازی عرفه که عرف به ارتکاز تمام عرف، کمونیستی که الان میلیون ها کمونیست هست اینم داخل عرفه، او هم حتی قائله که اگر مالک حقیقی اجازه بده، اگر مالک خارجی اجازه نمیده نداده باشه، این باطل نیست، ظلم نیست از اینا. حتی اونم منتها حکم عمومی که ما میگیم همه هست یه حکم تعلیقی و ارتکازی، نه که همه میگن اگر مالک حقیقی بپرسن ازش، اگر مالک حقیقی اذن داده باشه برای ارجاع مثلا به وسیله فسخ ارجاع کنن در باب معاتات، بازم شما حرفی دارید؟ به عرف عرف میگه نه، مالک حقیقی اجازه داده، شما حرفی ندارید. ولی عرف متوجه نیست برای این مسئله ارتکازی تا پیاده کنه مطابق ارتکازش یه شیء را، او بدون توجه به این یا غفلتن یا جهلن به این که یه همچین حکمی از مولا صادر شده یا خدا را منکر اصلا قائل نیست، پیاده نمی کنه این چیز را و گیر کنه در مسئله خارجی، گیر کنه بگه حالا من چکار کنم، این چیز مالک حقیقی اجازه داده یا نه، گیر نمی کنه. همین میگه خب شما با هم توافق کردید به چیز مالک حقیقی اصلی و مشتری، با هم توافق کردید با توافق و بدون شرط، الان مالک میخواد ملک اون رو دوباره برگردون و بگیره بدون توجه به اون امر تعلیقی ارتکازی از نظر پیاده شدن، پیاده میکنه میگه که نه خیلی درست نیست این حرف رو، قرار شرط که نکرده بودیم، چیزی در کار نبود، به چون اصلا شما برگردونید. اینو همه عرف قائله، با اینکه اون امر تعلیقی همه عرف داره. وقت بنابراین با اینکه چی؟ بله بله بله، اونا اون متوجه شد از اینجا، هر جایی که متوجه شد بله، ولی متوجه نمیشه به تبع، باید متوجهش بکنید که در معاتات شرع مقدس اینجوری، ولی اون مطابق فطرت اولیه میگه تو حق نداره، اون رو حق نمیدونه. رو این جهت ما بله 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 همینه، چون بحثای بعدم هست عرض میکنم، لزوم مورد سیره اغلاست. در این حالی که اغلا هم همینا قائل هم که اگر مالک چیزی قائل بشه، ولی این را تفصیلا در اون موقعی که اجرا میکنن توجه به این امر ارتکازی ندارن که بعد تردید کنن بگن حالا چکار کنیم از اینا، نه این کار رو نمیکنن. خب این هم یه بیان. پس اینجا شبهه مصداقی عام نیست، چون معیار عبارت از اون معنای تطبیقی که در خارج اجرا میشه، اونی که اجرا میشه اینو به عنوان باطل اجرا میشه و میشه تمسک کرد در کل اموالکم بالباطل. این یکی. عرض دیگه هم دیروز عرض کردیم، این بود که ما ممکنه به عنوان دلیل اجتهادی اینجا تمسک نکنیم برای بطلان. اون بیانی که قبلا کردیم دلیل اجتهادی بود، ولی بگیم به دلیل اجتهادی ممکنه شیخ تمسک نخواد بکنه و ذکرش اینجا برای خاطر اینکه چون لا تعکرو هم جنبه دلیل اجتهادی داشت که همون الا ان تکون تجارتا ان تراز که به اصالت العموم استفاده می کرد، و ضمناً تیکرم ضمنی اضافه کرده، لذا اینجا جدا نکرده زمیمه اون باب استصحابی که اول استصحاب کل قسم ثانی عنوان میکرد اونجا عنوان نکرده. اینجا به تبع همین مسئله الان تکنه تجارت و انتراش اینم ضمنی اینجا بیان کرده که بگیم یه وجه دیگری در اینجا نظر داره که طبعا ذکر میکنه و او این است که عمومات همیشه ظهور داره در اقتضاء حکم نسبت به اون موضوع عام. همه قوانین که میگذرونن اینه، یه مصالحی میبینن در اصل، کشور احتیاج داره برای اینکه نظامی داشته باشه برای داخله یا خارجه رو حفظ کنه، خب بالاخره نظامی هم چیار پیر و مردای فرتوت رو ببرن، نمیدونم بچه ها رو ببرن، نمی که نمیشه یه سالی هم قرار میدن که این باید باشه اشخاص دوره ببینن برای حفظ نظم مملکت از اینا. خب بعد خب این یه مصلحتی است که اقتضا میکنه که مثلا چنین 18 ساله 20 ساله مشمول گرفته بشه ازش. از اون طرف خب میبینن خب یه دی محصل هم. حالا یا محصل علوم دینی و یا غیر دینی حساب میکنن، خب اینا اگر 2 سال بخواد مثلا اینا مشمول بشن برن انجام نظام اینا رو انجام بدن، خب به کلی از درششون میمونن، زحمات اینا تقریبا قسمت مهمش هدر میشه. یه مفسده دیگه‌ای برای این دسته میبینن هست، استثناء میزنن. این استثناء از باب تزاحم بین ملاکاته، ملاک مصلحت کلی که در همه هست در نظر میگیرن، ملاک مفسده که احیانا در یه موردی هست در نظر میگیرن، گاهی میبینن که مفسده میچربه بر مصلحت، میگن نه اینا نه، یا مساویش اونا الزام نمی کنن اینا. پس ظواهر اطلاقات، عمومات، قوانین غیر از عبارت از قضایای شخصی است و خارجی است. در قضای خارجی ممکن مورد استثناء اصلا اقتضا نداشته باشه. 20 نفر اینجا هستن، همشون ملا مجتهد، یکیشون مجتهد نیست، همشون عادل چیزی، یکیش عادل نیست. خب من میگم از تمام این ایستا همه میشه تقلید کرد به استثناء یه نفر. این الان اون یه نفر اصلا مقتضی نداره، مجتهد نیست، عادل نیست. اینجا چون قانون کلی نیست که در قوانین کلیه که حساب میشه معنای عام، یه چیزی میبینن که مصلحت عامی هست، اینا مصلحت خاص یکی یکی حساب کردن، رسیدگی کردن، زید رو دیدن مستحد عدالت داره، امر رسیدگی کردن مستحد عدالت داره، ولی در قوانین عامه فرد فرد که رسیدگی نمی کنن. یه ملاکی میبینن برای عام هست، همون ملاک ارتضاییست که برای عام هست، بعد نسبت مزاحم هم ملاحظه می کنن. اون وقت قانون عبارت از این است که در اون مسئله مقتضی مانع در باب ملاکات عقص می کنن، به طبق مقتضی عمل می کنن عمدت شک. یکی هم توضیح بدم، در قاعده مقتضی مانع یه موضوعش تقریبا مسلمه که عرفی نیست، عرف عمل نمی کنه. زید سرما خورده، اگر معالجه نکنه می میره. خب سرما زدن مقتضیش معالجه است، این منشأ میشه که اون جلوش می گیره. حالا ما نمی دونیم معالجه کرده یا نه، بگیم ما معامله مرگ زید بار کنیم. سرما شدیده، اگر زید مجهز با لباس حسابی نشده باشه این سرما میکشدش. حالا ما نمیدونیم ما اینجا باید مرگ زید را بگیم قانون عبارت از حکم میکنه که زید مرده. این جاها که مقتضیمانه ملاکات نیست، تزاهم ملاکات نیست، عنوان اول شانوی این چیزای خارجی است که آیا مانع بوده یا نه. میخواد دستشو بشوره، نگاه هم نکرده، نمیدونه این مانع به این دست چسبیده یا نچسبیده، نگاه هم نکرده چشمشو، شک داره. این جهان نیست، میگه دستم پس آب رسید از اینا. این جهان نیست. اینی که ما میگیم عمل میشه به مقتضی مانع راجع به تزاهم ملاکاته، اونجاها چیز میشه. اون وقت در عمومات اینا چیز هست، ملاک هست، موارد خاص ظاهر است که به منات تزاهم خارج شده هم عقش میکنیم. اینو مرحوم سید قائل موارد مختلفی هم هست که یکی از این چیزا چی؟ چرا؟ خود چیز نکاح در اونجا میگه که ما اگر شک میکنیم که این محرم یا محرم نیست، یه نگاه کردن جایز نیست، نه از باب توسفان در شبه مستاقی. شیخ در باب طهارت قائله، تصریح کرده راجع کردیت اگر شک کردیم و بعد مانعیتی که دیر شیخ قائله، اون درش حرفی نیست. او قانون مختزی مانعی چی؟ عرض میکنم مقتضی مانع در باب ملاکات رو قبول دارن که اگر دروغ حرامه، عنوان ثانوی پیدا بشه دروغ رو حلال کنه. غیبت حرامه، عنوان ثانوی پیدا بشه. ایذای مؤمن حرام، عنوان ثانوی پیدا بشه. عناوین ثانوی باید ثابت باشه. اون مقتضی مانع که مربوط به باب ملاکات نیست، همون که مشاله که من میزدم، اونا رو قبول نداره. شیخ یه چیزی داره که جنبه معمایی برای طلبه های مبتدی ما گاهی سوال میکردیم. میگه که اگر کسی لباسش خونیه یا بدنش خونیه، نمیدونه اقل از درهم یا فقط اقل نیست، میگه این معفوق نیست. حالا احتیاط میکنه یک چطور، میگه معفوق نیست. شک میکنه الان مانع هست یا نه، میگه معفوق نیست. میدانه اقل از درهمه و نمیدونه از دماء ثلاثه است که اون دیگه اقل و غیر اقلش فرق نداره یا نه. اونجا ایشون میفرماید که نه، اشکال نداره. هر دوی از اینا شکی در مانعه که الان این لباس من مانع از چیز داره یا نه. سید در اروه، من ایروا سید، این دوتا رو فرق میذاره. خب سوال اینه که شکی در مانع، و هر دوشون نمیدونه الان لباس هم مانع نماز داره یا نداره، چطور در یکی از اینا احتیاطا میگه اجتناب کنه، در یکی از اینا میگه نه اشکالی نداره؟ فرقش چیه؟ فرقش همینه که الان عرض کردیم. ما یه عام میداریم برای اینکه خون چیزه، مانع از نمازه. به طور استثناء چیز خورده که خون اقل از درهم، نه اون مانع نیست. حالا ما شک میکنیم که آیا داخل استثناء هست یا نه. اون قانون مقتضی مانع که عمومات مقتضی است و موارد خاص در قوانین استثناست، ما اخذ میکنیم به عموم و میگیم بر این که نه، جایز نیست. ولی در ادله عفو گفتن که اگر اقل از چیز باشه مصلحت اجازه میچربه نسبت به عقب، نسبت به مصلحت کلی مانعیتی که کلی خون داره شده، لذا استثناء شده. ولی این استثناء هم یه استثناء داره، یعنی عقل درست مصلحتش میچربه، ولی از اون طرف خصوص دماء ثلاثه مفسده داره برای اجازه، اون میچربه برای این عقبی که در اینجاست. عموم عقل اقتضا میکنه که انسان اندست شک ما تمسک کنیم به چیز که نمیدونیم یه مزاحمی با این عفو پیدا شده که عبارت دماغ سلاسه است یا این مزاحم نیست. اینجا ما عکس میکنیم به چیز همین مطلبی که هست.